به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
نگرش برخی کشورها و جوامع نسبت به ماریجوانا که به آن گل و علف هم گفته می شود در سالهای اخیر تغییر کرده. آخرین مورد ایالت نیویورک که مصرف آن را قانونی اعلام کرده. سنای آمریکا و مکزیک هم قانونی شدن آن در سطح کشور را بررسی می کنند. بسیاری از کشورها اما مخالفند. وضعیت در ایران چگونه است؟ دلیل این مخالفت ها و موافقت ها و فواید و ضررهای مصرف و قانونی شدن ماریجوانا چیست؟ خوش آمدید به چشم انداز امشب. من نیوش سارمی هستم. صحبت از ماریجوانا و مضرات و فواید قانونی شدن و مصرفش شاید به نظر برخی موضوعیت نداشته باشه یا بیفایده بیاد، ولی مثل هر پدیده و اتفاق اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی چیزیه که باید بیشتر دربارش حرف زده بشه. به ویژه باید شنید که متخصصان چی دربارش میگن. قبل از شروع بحث این نکته رو هم لازم میدونم اشاره کنم که هدف ما گفتگو در مورد موضوعیه که بخشی از جامعه درگیرشه، اما کمتر در مورد ابعاد مختلفش بحث کارشناسی میشه. هدف تبلیغ یا ترویجش نیست. سه میهمان در این برنامه حضور دارن تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، فهیمه میانجی، روانشناس از مونترال کانادا و سیامک شکری، دکترای شیمی و شیمی دارویی از شیکاگو. آقای قاضیان، بحث رو با شما شروع کنیم. گزارش‌هایی وجود داره از مصرف بالای ماریجوانا در ایران، به ویژه در بین جوانان. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم چندی پیش گفته بود بعد از تریاک ماریجوانا پرمصرف‌ترین ماده است بین افراد 15 تا 64 سال. دلیل میل بیشتر به ماریجوانا در جامعه مثل ایران چیه؟
در اوائل دهه 90 یک طرح شیوع‌شناسی در سطح ملی انجام شده در کشور در 31 استان که شاید از اون بتونیم تشخیص بدیم که احتمالاً دلایل چی است. وقتی اونجا از دلایل روی آوردن به استفاده از مواد مخدر و محرک سوال میشه، 6 تا دلیل افراد آوردن که 3 دلیل اصلی اول شاید توضیح دهنده این روی آوردن به ماریجوانا باشه و اونم عبارت از لذت، تفریح و کنجکاوی. ولی عوامل دیگه مثل مشکلات روحی و روانی یا فقر و امثال اینها دلایل بعدی بوده. بنابراین این نشان دهنده یک نوع تغییر الگوست و تصویر ما رو از کسی که اعتیاد داره یا کسی که مواد مخدر و محرک مصرف میکنه رو تغییر میده. در سایر زمینه ها هم این الگو تغییر کرده، هم الگوی مصرف مواد و تولید حتی مواد تغییر کرده، یعنی مصرف و تولید انبوه یا به اصطلاح بیرون از حوزه خانواده یا کارگاه آمده به داخل خونه و کارگاه. بنابراین مثلا امکان این هست که شما در خونتون حتی بتونید ماریجوانا رو کش کنید و مصرف کنید. بنابراین نوع موادی هم که مصرف میکنید به این ترتیب تغییر میکنه. حالا مواد صنعتی که امکان تولید خانگیش هم هست رو صرف نظر کنید در بحث خودمون. همینطور الگوی جمعیتی مصرف مواد مخدر هم تغییر کرده تحت تأثیر اون دلایل. یعنی ما با سنین پایین تر، با زنانه تر شدن روبرو هستیم، از اشخاص مجرد به سمت اشخاص متأهل، از سمت اشخاص بیکار به سمت اشخاصی که شغل دارن و همینطور از ندارها به سمت دارها. اینا تغییراتی است که در الگوی این موارد میبینیم و وقتی همه اینا توجه کنیم میتونیم حدس بزنیم که چرا مصرف مواد مخدری مثل به اصطلاح گل یا علف یا ماریجوانا نسبت به سایر مواد ارجحیت پیدا کرده، در حالی که در اون دوره تریاک اول بوده و ماریجوانا دوم. باید حد زد که در این اواخر با توجه به این ادامه این تغییرات الگویی ماریجوانا مقام اول رو در حال حاضر داشته باشه.
خانم میانجی، اگر بخوایم از منظر روانشناسی و روانشناختی نگاه بکنیم، چه عواملی وجود داره برای افزایش میل جوانان به مصرف ماریجوانا، به ویژه اگر بخوایم شرایط ایران هم در نظر بگیریم؟
خب یک موضوع همونجور که آقای دکتر قاضیان فرمودن مصرف تغییر الگو هستش و این تغییر الگو فقط در ایران نیست، تغییر الگو جهانی هستش. یک باوری مبنی بر اینی که مارجوانا یک ماده بی خطر هست رو ما به شکل جهان داریم میبینیم که پرورش پیدا کرده. این باور باور درستی نیست. اون چیزی که ما در سطح بالینی داریم میبینیم برای بالا رفتن مصرف مارجوانا، مواد مخدر به طور کلی و مارجوانا، اینطور هستش که هر چقدر افراد با مشکلات روانشناختی و مشکلات اجتماعی بیشتری دارن دست به پنجه نرم میکنن، مثلا هر چقدر که میزان افسردگی، خشم، ناامیدی، پیشبینی ناپذیری آینده، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ناامنی بیشتر هست، گرایش به خوددرمانی توسط مواد مخدر هم بیشتر میشه و گرایش به خوددرمانی توسط مارجوانا خیلی بالاست. نکته دیگه ای رو که اشاره کردن، تغییر سن الگوی مصرف هست از 15 سال به بالا. اون مشکل اساسی که ما در مورد بالا رفتن مصرف ماریجوانا داریم روی این الگوی سن هست، به خصوص در نوجوانان و در بزرگسالان جوان، به جهت اینی که مغز این افراد هنوز در حالت تحول هست و مصرف مکرر ماریجوانا و یا مصرف زیاد ماریجوانا میتونه تاثیرات برگشت ناپذیر روی تحول مغزیشون داشته باشه، به علاوه مشکلات دیگه‌ای که ما می‌بینیم. در نتیجه هر چقدر جوامع از یک بستر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مشکل‌دارتری برخوردار باشن، گرایش به مصرف هم بالاتر میره، به علاوه اون چیزی که فرمودن در مورد اینکه به هر حال یک تبلیغ جهانی برای مارجوانا هستش که به اندازه مواد دیگه میگن پرخطر نیست. آمار مرگ و میر درسته که به اندازه موادی مثل افیون و هروئین نیست، اما خطرات دیگه داره، آسیب‌های دیگه داره که حالا در طی برنامه اشاره می‌کنیم.
آقای شکری، خب آمارها داره میگه یکی از پرمصرف‌ترین مواد در ایران همین ماریجوانا، اما نوعی که از این ماده ماریجوانا در ایران وجود داره چه انواعی هستش و اگه بخوایم مقایسه کنیم با نمونه‌های جهانیش به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
ممنون که این سوال رو کردید، برای اینکه خب به هر حال این یک قضیه هست که ما اخیراً باش متوجه شدیم و خب بسیار ما رو نگران کرده، برای اینکه توی کشورهایی که این قضیه رگولیت هست و کنترلش میکنن دولتی، از این دست نگرانی ها شاید کمتر باشه، ولی اخیراً من متوجه شدم دوستانی که از ایران به مرکز ما ایمیل زدن و با هم صحبت داشتیم، متوجه شدیم اون چیزی رو که گاهن در دست بچه ها هست ماریجوانا نیست. یک سری ترکیبات صنعتی هست که این رو از فکر میکنم اخیراً از ترکیه وارد کردن به نام بونزای و یک گیاهی هست که شکلش گاهن شبیه به ماریجوانا است و اون رو با یک سری دست ترکیبات سنتتیک آمفیتامین بیس این رو مخلوط میکنن برای اینکه بتونن جنس خودشون رو قوی تر و پوتنت تر بفروشن و بتونن اون سودای مالی رو که دنبال میکنن پی بگیرن. خب این نکات خیلی مهمه، برای اینکه گاهن دوستان اشاره کردن بحثایی که تو سطح دانشگاهی میشه نسبت به مصارف پزشکیش، خب شاید تو سطح عمومی این خیال راحت رو ایجاد بکنه که دوستان بی پروا به سراغش بیان و این نکاتی هست که ما باید بپردازیم. یا مثلا من شنیدم چیزی رو که توی ایران الان دارن خیلی رایجش میکنن، ماریجوانایی هست که کیفیت نداره و گاهن با یک سری از ترکیبات شیمیایی مثل تاخ میزنن روش که بتونه اون حالت فرش بودن و چسبندگی رو القا بکنه و جوانا بتونن اون رو بپذیرن که جنس خوب هست به قول معروف و اون رو استفاده بکنن و اینها زمینایی هست که ما رو نگران میکنه نسبت به اون چیزی که میگن.
آقای قاضیان اشاره داشتن آقای شکری به اینکه نظارت وجود نداره روی ماده‌ای که حالا به دست کسانی میرسه و قانونی شدنش شاید کمک بکنه به نظارت به ماده‌ای که وجود داره و جوان‌ها بخوان استفاده بکنن ازش. دیگه چه مسائلی رو در نظر میگیرن جوامع و کشورهایی که قدم میذارن در مسیر قانونی کردن مصرف و جرم‌زدایی از مصرف ماریجوانا؟
دلایل مختلفی مطرح شده له قانونی کردن یا آزادسازی استفاده از ماریجوانا. اولین مسئله و شاید بنیادی ترینش مسئله اعتبار نهادی و دموکراسیه، به این معنی که شما اگر قانونی داشته باشید که عده زیادی بهش باور نداشته باشن یا اون رو رعایت نکنن، خب اون وقت اعتبار نهاد قانونگذاری و خود قانون زیر سوال میره. و دومی که اگر عده زیادی به یه قانونی اعتقاد نداشته باشن، جامعه ها از اونجایی که قانونگذاری رو بر مبنای خواست مردم در وهله اول باید انجام بدن، اون وقت این سوال پیش میاد که چرا باید به قانونی گردن گذاشت که مردم خواستشون نیست. مثلا در آمریکا سالیان گذشته 2 دهه 3 دهه پیش 10-12% مردم موافق آزادسازی ماریجوانا بودن، در حالی که در 2020 وقتی گالوب با همون شیوه نظرسنجی کرده نشون میده که 66% مردم، یعنی 2/3 موافق قانونی شدن ماریجوانا هستند. مسئله دیگه هزینه هایی است که این کار برمی‌داره. تخمین های زیادی زده شده در آمریکا که هزینه های نگهداری کسانی که بازداشت میشن چقدره و هزینه جنگ علیه مواد مخدر چقدر بوده. سالی نزدیک 50 میلیارد دلار هزینه این جنگ علیه مواد مخدره که از اواسط دهه 70 شروع شده، در حالی که این هزینه عمدتاً به جای اینکه اتفاقاً صرف برخورد با مواد مخدر سنگین بشه به سراغ ماریجوانا رفته، پلیس رو میلیتاریزه کرده، تعداد کسانی که بازداشت میشن بر اساس داشتن ماریجوانا و مصرفش نه توزیعش بیشتر از اون کسانی است که، یعنی فقط 10% کسانی که بازداشت شدن در این مورد کسانی بودن که توزیع کننده بودن، در حالی که 90% کسانی هستن که مصرف کننده هستن. و از طرف دیگه هزینه های انسانی زیادی به بار میاره در این جامعه، یعنی کسی که مصرف کرده باشه میتونه از کار اخراجش بکنن، توی دانشگاه کمک های فدرال بهش قطع میشه، از برخی از به اصطلاح امکانات استخدامی در آینده ممکنه محروم بشه، در اجاره خونه ممکنه دچار مشکل بشه. همه این پیامدهای انسانی رو هم برای مصرف ماده‌ای در نظر گرفتن که بعضی از تحقیقات پزشکی نشون داده که اثر ناگوارش بر سلامتی افراد حتی کمتر از مصرف مواد، یعنی نوشیدنی‌های الکلی و حتی هروئین و چیزهای دیگری است از این دست که مجله لنست به این تحقیق اشاره کرده. و گذشته از همه اینها این سوال هم مطرحه که چرا باید هزینه سوء رفتار شخصی رو جامعه پرداخت بکنه، یعنی چرا باید هزینه زیادی صرف این بشه که ما کسی رو وادار بکنیم که به خودش زیان نزنه، در حالی که در بسیاری موارد این اجازه رو میدیم، مثلا در مورد مصرف سیگار یا مواد الکلی یا حتی اسلحه که در بسیاری از ایالات در اینجا قانونی هست، در حالی که اسلحه نه تنها خود فرد رو میکشه، میتونه بکشه دیگری رو هم میتونه بکشه، ولی همون کسانی که اتفاقا با غیرقانونی شدن فروش و خرید اسلحه مخالف هستن، مخالف آزادسازی ماریجوانا هم هستن و این تناقض هم مسئله است در اینجا. بنابراین مجموعه دلایل انسانی، مالی و سیاست‌گذاری و بنیادهای حقوقی مجموعه دلایلی است که میشه آورد برای اینکه چرا باید ماریجوانا و حتی اگر لازم باشه بحث بکنیم در مورد سایر مواد مخدر برای آزادسازیشون باید استفاده کنیم.
خانم میانجی، اگر بخوایم از منظر سلامت عمومی و سلامت روان نگاه بکنیم، جوامعی که قانونی کردن مصرف ماریجوانا رو وضعیتشون پس از اون به چه صورت بوده؟ چه تغییراتی توشون مشاهده شده؟
ما برای اینکه بتونیم به تحقیقات به نتایج پژوهش ها در این زمینه اتکا کنیم حداقل 10 سال از تحقیقات رو لازم داریم. هنوز خیلی زود هست، یعنی ما هنوز 10 سال نشده که یه سری جوامع قانونی کردن، در نتیجه تحقیقات خیلی همگون نیست نتایجی که میبینیم در کشورهای مختلف. من میتونم اشاره کنم به یه مطالعه مروری که یه سری از ایالت های آمریکا که درش قانونی هست، کانادا، اروگوئه و هلند رو با هم مقایسه کردن. به طور کلی روند افزایش بعد از قانونی شدن بالا رفته. روند افزایش به طرز چشمگیری در گروه های سنی پایین تر در نوجوانان به خصوص بالا رفته. بیماری های قلبی عروقی در نتیجه که همایندی داره با مصرف مکرر ماریجوانا بالا رفته. سابقه بستری اورژانس به دلیل سوء مصرف ماریجوانا بالا رفته و اپیزودهای اول سایکوز یا اپیزودهای اول اختلالات روان پریشی بالا رفته در سنین پایین تر به خصوص در بزرگسالان جوان و نوجوانان. ما این نتیجه منفی رو میبینیم از بالا رفتن چه رشد مصرف، چه بالا رفتن بیماری های روان پزشکی که همراهش میاد یا سایر مشکلاتی که همراهش میاد. منتها وقتی که بین این کشور ما مقایسه میکنیم، اینی که چقدر بالا رفته، مثلا در یه سری از ایالت های آمریکا خیلی بالا رفته، در کانادا کمتر بالا رفته. و این برمیگرده به اون شرایط اجتماعی، اقتصادی و ثباتی که جوامع مختلف دارن و اون نظارتی که روی مصرف و آموزش و آگاهی رسانی در سطح ملی در این جوامع وجود داره. به هر حال کانادا کشوری که به لحاظ اجتماعی ثبات بیشتری از خیلی از ایالت‌های آمریکا داره، استرس پایین‌تره، ثبات اقتصادیش بهتره. شاید یعنی یکی از دلایلی که میگن شاید در کانادا اینقدر بالا نرفته به خاطر اون عوامل محافظت کننده اجتماعی و دسترسی وسیع به خدمات سلامت هست که کاملا بیمه هست. اون مسئله خیلی مهمیه در جوامعی که قانونی کردن. یکی از در واقع شرایط برای قانونی کردن این هستش که یه مقداری از این مقدار زیادی از بودجه‌ای رو که با قانونی کردن ذخیره میکنه دولت، بودجه مالی رو که ذخیره میکنه، صرف خدمات سلامت روان و صرف آموزش جامعه کنه برای مصرف مواد مختلف به خصوص ماریجوانا در اینجا. خب اگر که این جوامع تمام این شرایط رو رعایت کرده باشن و مانیتور کرده باشن، پیامدهای منفی که گذاشته براشون بعد از قانون شدن کمتر هستش. ولی اینی که در تمام این جامعه ما چیزی رو که داریم میبینیم، با اینی که امید بر این بوده که بازار سیاه دستش کوتاه‌تر بشه از فروش مواد مخدر، در کانادا ما میبینیم که بازار سیاه همچنان فروش ماریجوانا رو با میزان بیشتری در دست داشته. درسته که خرید ماریجوانا توسط افراد بالای 19 سال از منابع قانونی بیشتر شده بعد از قانونی سازی، اما برای افراد زیر 19 سال تهیه ماریجوانا از منابع غیر قانونی و از دیلرها یا همون ساقی‌ها بیشتر شده که متاسفانه این مواد میتونه خالص نباشه، چیزای دیگه همراهش داشته باشه. بیشتر تمرکز و آسیبی که میتونه اینجا داشته باشه و نگرانی که ما داریم برای گروه‌های سنی پایین‌تر هستش. ولی در تمام کشورها که نگاه می‌کنیم به طور کلی روند رو به افزایش بوده، روند مصرف. ما تحقیقات بیشتر نیاز داریم برای اینکه بتونیم یک نتیجه همگون‌تری رو بهش برسیم.
آقای شکری، نگرانی‌هایی که خانم میانجی بهش اشاره کردن چقدر برای شما به نظر جدی میرسه با توجه به اینکه میدونم تو این حوزه تحقیقات کردین و کار کردین؟ چون نگرانی خیلی هاست که حتی تو نظرسنجی ها هم نشون میده که از اعتیادآور بودنش یا عوارضی که میتونه روی مغز یا سلامت داشته باشه ابراز نگرانی کردن. چقدر این نگرانی ها جدیه؟
نکات خیلی درست رو اشاره کردن خانم میانجی. برای اینکه ما باید در نظر بگیریم در ابتدا که واقعا تحقیقاتی که در این زمینه داره انجام میشه بسیار تازه است، یعنی خیلی زمان از این کشف سیستم اندوکنابینوئید بدن و اینکه چجوری این ترکیبات موثر در گیاه ماریجوانا با رسپتورها کنش و واکنش میکنن خیلی چیز تازه‌ای هست و خب زمان ما نیاز داریم که اینها بتونه جلو بره و ما بتونیم نتایج دقیق‌تری رو و قابل اطمینان‌تری رو ارائه بدیم. ولی خب چیزی که خیلی خیلی ما رو هم نگران میکنه تو بخش‌های ریسرچ های دانشگاهی همین بیماری‌های پیش زمینه هست، بیماری سایکوسیس که ما به وضوح دیدیم که مصرف این دست از ترکیبات برای افرادی که به صورت تفریحی و نه زیر نظر پزشک و یا تشخیصی که نیاز دارن واهن مصرفش مشاهده شده که بیماری‌های زمینه‌ای رو بیدار میکنه، حتی با یک بار مصرف کردن که اون شخصی که مصرف کرده تا انتهای عمرش درگیر میشه برای درمان اون بیماری زمینه. مثل یک آلرژی که گاهن مثلا ما میتونیم به صورت خیلی هم مسالمت‌آمیز همزیستی داشته باشیم با اون بیماری تا انتهای عمر و اگر یک محرکی اون رو بیدار بکنه هزار گرفتاری بعدش پیش خواهد آمد، این رو ماریجوانا نشون داده که میتونه این بیماری‌های ژنتیکی و پیش‌زمینه که خاموش هستن گاهن این رو بیدار بکنه. از این نظر خب ما خیلی خیلی رو بخش تفریحی و ریکریشنالش مانور نمی‌کنیم، برای اینکه اون واقعا یک مسئله‌ای که جامعه شناسا و روانشناسا باید بهش بپردازن که اصلا چرا افراد رو به سمت این دست از مواد میارن. ولی در زمینه‌های پزشکیش این چیزی که اخیراً از ابتدای دهه 90 میلادی شروع شد و دانشگاه‌ها فاندهای خیلی خوبی گرفتن بابت کانسر تراپی، افزایش ایمنی بدن بعد از کیموتراپی، خب ما خیلی چیزها رو دیدیم، زندگی‌ها رو دیدیم که تغییر کرده و خب این رو نمیتونیم تعمیم بدیم به مصرف خیابانی، چون گرفتاری های پیش میاد از اینکه سورس چی هست. این رو تا اینجا نگه داریم. و نکته دیگه اینه که طریقه مصرف بسیار مهمه. ببینید ما هیچ فرم دارویی رو تو فرم کشیدنی هیچ شرکت داروسازی ارائه نمیده. ما فرم های متنوعی از فرم دوزش فرم ها داریم که هیچ فرم کشیدن اصلا در کاتگوری داروهای پذیرفته شده وجود نداره. این خود فعل کشیدن و اینکه اون متأثر ترکیبات رو ما در اکسپوز میکنیم به درجه حرارت‌های بالا، یعنی در معرض اون درجه حرارت‌های بالا میذاریم، خودش این تأثیر ترکیبات رو تبدیل میکنه به یک سری مواد کارسینوژن که خیلی از این ساید افکت‌ها گاهن از اون دسته ترکیبات میان، نه خود ترکیبات موثر در این گیاه.
قاضی، یک مبحث دیگه‌ای که وجود داره بحث جرم زدایی از مصرف و فروششه، یعنی حالا اینکه چه عواقبی داره مصرف و استفاده ازش و به هر نوعی حالا کشیدن یا خوردن یا غیره، مبحث جرم زدایی ازش فکر می‌کنین با توجه به شرایطی که ایران داره، با توجه به جرم‌انگاری که نسبتاً شدید هم هست نسبت به مواد مخدر، اگر این جرم زدایی انجام بشه در ایران چه عواقبی خواهد داشت، چه پیامدهای خوب یا بدی میتونه داشته باشه؟
ببینید، هر سیاستی در هر زمینه‌ای که دنبال بشه، من جمله هر سیاستی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر و محرک دنبال بشه، همیشه یه پیامدهای مثبت داره، یه پیامدهای منفی. بنابراین نمیشه سیاستی رو دنبال کرد که هیچ پیامد منفی نداشته باشه. معمولا برای ارزیابی درست یک سیاست باید یک معادله بین پیامدهای مثبت و منفی برقرار کرد و اگر پیامدهای مثبتش بیشتر بود اون سیاست رو اجرا کرد. در حال حاضر و در تمام این سالها ما سیاست ممنوعیت و محدودیت قانونی داشتیم در این زمینه. حالا باید دید که آیا این سیاست که برای 14 با شدت دنبال شده، حتی در زمینه مواد مخدر سنگین‌تر به اعدام‌های بسیار زیادی، زندانیان بسیار زیادی که پس از زندان چک در ردیف دوم قرار دارند در زندان‌های ما منجر شده، آیا این نتیجهش باعث بهبود وضعیت شده؟ آیا مصرف مواد رو کاهش داده؟ آیا قاچاق این مواد رو کاهش کرده داده؟ هیچ کدوم از بررسی‌های دولتی یا ادعای مقامات دولتی مؤید این نیست که این سیاست موفق بوده. یعنی نه مصرف رو تونسته کاهش بده، نه حمل و نقل و قاچاقش رو تونسته کاهش بده، بنابراین جرائم مربوط به این حوزه رو کاهش نداده. بنابراین چیزی که میشه انتظار داشت اینه که اگر این سیاست بخواد با شدت بیشتر یا حتی با همین شدت دنبال بشه، ما تعداد زیادی بیشتری زندانی خواهیم داشت، تعداد بیشتری خانواده‌ها درگیر جرم انگاری این پدیده خواهند بود، بدون اینکه لزوماً باعث بشه نتایج حاصل از این سیاست به دست بیاد. یعنی نه مصرف کاهش پیدا میکنه، نه اصولاً ما ممکنه که با به اصطلاح پیامدهای منفی دیگری روبرو بشیم که اونها هم کاهش پیدا میکنه. و گذشته از این، باز دوباره این سوال اصولی مطرحه که چرا باید جامعه هزینه سوء رفتار اشخاص رو بده؟ اگر من و شما و دیگری پرخوری میکنیم و مثلا به این دلیل دچار بیماری قلبی میشیم، آیا جامعه باید به اصطلاح نگران سوء مصرف ما باشه و هزینه هایی پرداخت کنه برای این، مثلا جلوی مصرف چربی رو یا شیر رو بگیره به این شیوهی که ما الان مثلا داریم با مواد مخدر برخورد میکنیم؟ نه، خیلی از جامعه ها برای اینکه حتی جلوی این چیزها رو بگیرن با استفاده از مالیات بر خرید این کار رو میکنن. در این کار هم در فرض آزادسازی یا قانونی سازی مصرف مواد مخدری مثل ماریجوانا میشه این موضوع رو طرح کرد که با به اصطلاح برخی از محدودیت‌های قانونی میشه جلوی برخی از عواقب سوء این سیاست رو گرفت. مثلا اگر نوجوانان هست، خب میتونه فروش و مصرف نوجوانان رو به اصطلاح محدود کرد یا ممنوع کرد. همینطور در مورد اینکه به اصطلاح افراد دچار مشکلات بهداشتی و پزشکی میشن، میشه اینو از اعداد خدمات بیمه‌ای خارج کرد. در مورد خریدش میشه به مرور با یک شیوه تصاعدی ممتد به اصطلاح هزینه های خرید رو افزایش داد و هزینه هایی که از این طریق به دست میاد در اختیار دولت قرار میگیره صرف بهبود و آموزش وضعیت کرد در این زمینه، به جای اینکه ما به این شیوه فعلی عمل کنیم که نه تنها به هدف های خودش نمیرسه، بلکه عواقب بسیار زیادی برای سایر سیستم رو به بار میاره. شما فقط نگاه کنید به مجموعه پولی که در حوزه مواد مخدر رد و بدل میشه به خاطر ممنوعیتش و این چقدر میتونه پلیس رو، سیستم قضایی رو، سیاستمداران رو و کل نهادهای مرتبط با این مسئله رو فاسد بکنه. میدونیم که حتی در این اواخر پول این ماجرا به سیاست هم رسیده و همه اینا ناشی از عواقب سیاستی است که خواسته این رو منع و محدود کنه، اما نه تنها به هدف خودش نرسیده، سایر حوزه ها را فاسد کرد.
خانم میانجی، آقای قاضیان معتقدن که این سیاست هایی که منع و محدودیت خواسته ایجاد کنه نتونسته موفقیت باشه. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید ممنوعیت و محدودیتی که گذاشته بشه برای مواد مخدر، حالا ماریجوانا در یک بعد دیگه، میتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از آسیب هایی که وجود داره از منظر روانشناسی و از منظر جامعه شناسی؟
من موافقم با ایشون در زمینه جرم انگاری و آسیب هایی که جرم انگاری و بازداشت های وسیع و زندانی کردن افراد روی جامعه، نه فقط روی اون فرد یا خانوادش بلکه روی جامعه میگذاره، با این هزینه‌ای که روی جامعه میاد با جرم انگاری موافق هستم. اما ما نمیتونیم یه حکم کلی بدیم برای اینی که آیا آزاد کردن یا قانونی کردنش برای همه جوامع یا محدود کردنش برای همه جوامع خوب هست یا نه. یک سری شرایط هستش اینجا که ما باید بدونیم که چقدر هر جامعه یک سابقه اعمال اون شرایط رو داره و چقدر تواناییشو داره. به طور مثال اگر که سیستم سلامت روان یک جامعه همینطوری قوی نیست، دسترسی به خدمات کافی نیست، سیستم آموزشی چه در سطح مدارس چه در سطح سیستم آموزش وسیع خود جامعه با شفافیت همراه نیست، تحقیقات با شفافیت همراه نیست، نتایج تحقیقات با شفافیت همراه نیست، ما اگر که بخوایم توی یه همچین جامعه بیایم صحبت کنیم، با یه جامعه که در مورد آزادسازی و قانونسازی صحبت کنیم بخواد اینکه به افزایش مصرف رو همراه داره، این خیلی متفاوته با یک جامعه ای که مثلا ما مثل یک کشور اسکاندیناوی که دسترسی به خدمات سلامت به طور کلی با بیمه وسیع به طور وسیع همراهه، وضعیت اقتصادی و در واقع اجتماعی اون جوامع ثبات بیشتری داره، استرس کمتر، سطح خوشحالی افراد بیشتره و تو سیستم آموزشی و سیستم تحقیقات دانشگاهی شفافیت هست. حالا من برمیگردم به اینی که در یک جامعه مثل ایران اگر بخوام در این زمینه صحبت کنیم، البته من نمیخوام در مورد اینکه باید قانونی بشه بهتره بشه یا نشه صحبت کنم، من در این زمینه من نمیدونم، اما میتونم در مورد پیامدهایی که خواهیم دید در این زمینه در مورد سطح در سطح روانشناختی و در سطح سلامت عمومی یه حدسایی داشته باشم. ببینید ما بودجه سلامت روان در سلامت روان در ایران 3% بودجه سلامت کل بودجه سلامت هستش. این خیلی متفاوته با مثلا آلمان که بین حدود 13% از بودجه کل سلامت هست. همینطوری دسترسی به خدمات سلامت سلامت روان بسیار سخته در ایران. دسترسی به روانشناس، روانپزشک و غیره بسیار سخته. چون وقتی مصرف بالا میره، این مصرف نیازمند مانیتورینگ هست، نیازمند افرادی که مصرف میکنن نیازمند قربالگری هستن برای سابقه بیماری روانپزشکی که ممکن تو خانواده داشته باشن، خودشون داشته باشن و اینها باید بتونن دسترسی مکرر و ویزیت مکرر داشته باشن و زیر نظر یه متخصص بتونن مصرف داشته باشن. به خصوص اینه که سطح وابستگی، شانس ریسک وابستگی به ماریجوانا بسیار بالاست، اودش بسیار بالاست و پرهیز ازش سخته. در نتیجه ما باید ببینیم در چه زمینه، در چه کانتکست صحبت میکنیم. در یک جامعه که سطح تنش بالاست، میزان ناخوشی بالاست، غم بالاست، پیشبینی ناپذیری بالاست و دسترسی به خدمات سلامت پایین هست و نتایج تحقیقات به خصوص وقتی میرسیم به تحقیقات در زمینه اعتیاد در ایران بسیار امنیتی هستش، شما به راحتی نتایج تحقیقات رو بهش دسترسی ندارید، نمیدونید، بسیار حساب شده است، بسیار در واقع مهندسی شده است و بسیار امنیتی هستش. آیا ما شفافیت این رو که اگر قانونی بشه آیا این شفافیت خواهد بود که دسترسی به نتایج داشته باشیم، نتایج تحقیقات داشته باشیم و بعد چه سیستم و چه خدمات سلامتی برای این افراد و به خصوص برای قربالگری افراد جوانتر خواهیم داشت، چه جور مانیتورینگی خواهیم داشت؟ اینها همه مسائلی هستش که باید در نظر بگیم. در نتیجه جامعه به جامعه به نظر من با توجه به شرایط اون جامعه متفاوت خواهد.
آقای شاکر، نظر شما رو هم بشنویم. دو میهمان نکاتی رو گفتن از آزادی و ممنوعیتش، شما کفه کدوم سمت رو سنگین تر می‌بینیم، به نفع آزادی مصرف ماریجوانا یا ممنوعیت بیشتر؟
واقعا درسته، باید به بستر اجتماعش نگاه کرد و دید که گاهن بستر اجتماع چه چیز رو مطالبه میکنه برای اینکه آدم بخواد صحبتی رو بکنه بابت آزادی یا نه. ولی چیزی رو که من میتونم قویا بگم این هست که این تاب و شکنی حداقل برای صحبت و پرداختن به این موضوع باید تو جوامع برداشته بشه و مردم بتونن راحت در رابطش صحبت بکنن. اهرم‌های اقتصادی و اهرم‌های سیاسی بسیار فاکتورهای قوی هستن. گاهن کسایی که در سطح دانشگاه ریسرچ میکنن رو رهبری میکنن، یعنی گاهن ما دنبال اونها میدویم تا اینکه اونها دنبال ما بخوان بدوئن بابت منافع اقتصادی. ولی خب این شناخت این بستر اجتماعی، این که واقعا اون بافت و اون سابقه ای که مثلا ما برای فلات ایران شاید بگم هزاران سال مردمانی که ساکن اون منطقه بودن سابقه مصرف اوپیوئیدها رو داشتن، حالا اینکه چقدر این تو ژنتیکشون و فرهنگشون رفته باشه مسئله‌ای هست که شاید جامعه شناسا خیلی بهتر بتونن راجعش صحبت بکنن و اینکه به این نتیجه برسیم آزاد کردن این دست موادی که امروزه مد شده. این بحث مد شدن بحثی هست که خب به هر حال خیلی حساس می‌کنه موضوع ماریجوانا رو به عنوان دسته ترکیبات تازه‌ای که بسیار در دسترس جوانان هستش، بتونیم به این نتیجه برسیم که آیا اون رو آزاد بکنیم یا نه، مخصوصا برای جوامع ایران. ولی راجع به اینکه این تابو شکسته بشه و حرف زده بشه، راجع به اینکه بشه اطلاع رسانی کرد مثل پلتفرم های آموزشی که ما تو خود آمریکا داریم، اشاره که خانم میانجی گفتن در رابطه با آزادسازی این دست ترکیبات توی ایالات های مختلف که میزان مصرف رو افزایش داد و به درستی اشاره کردن، ما برعکسش رو هم دیدیم. زمانی که سازمان‌های آموزشی اومدن و تارگت کردن بچه‌های تینیجر رو که اینها رو آموزش بدن، میزان مصرف رو حتی نشون داد که اومد پایین تو این دسته از سنین و افراد. و خب این چیزی هست که ما نمیتونیم روش مماشات داشته باشیم و صحبت بکنیم که آیا بکنیم یا نکنیم. این تابو شکنی صحبت کردن و آوردن بحث در بستر یک محیط علمی که افراد بتونن اطمینان بکنن که این صحبت از جایی در نمیاد که شاید افرادی قصد و غرضی داشته باشن در پس زمینه آن چیزی که دارن صحبت میکنن، میتونه حداقل این فرصت رو به افراد بده که بتونن درست تصمیم بگیرن. و یک چیز رو هم که ما نباید فراموش بکنیم، ما هیچ موقع در منظر افرادی نیستیم که اختیار رو از دیگران بگیریم و بگیم بکنید یا نکنید. ما فقط وظیفه داریم اطلاع رسانی رو بکنیم و این آلارم‌ها رو بهشون بدیم و در نهایت تصمیم گیری بکنن و بتونن نهادهای نظارتی مثل تیم‌های پزشکی مثل روانشناسان بتونن در دسترس این افراد باشن در ارتباط با اون بیماری‌های پیش‌زمینه که ناخودآگاه بروز می‌کنن و پنیک می‌کنن این افراد که درگیر میشه زندگیشون، بتونن خودشون رو درمان بکنن و از تخریب بیشتر جلوگیری بکنن.
آقای قاضیان، اگه شما بخواید راهکار پیشنهاد بدین برای کنترل مصرف ماریجوانا در جامعه‌ای مثل ایران، چه به فعالان اجتماعی، چه به عنوان فکر کنید که یک مشاوری هستین که به ستاد مواد مبارزه و مواد مخدر می‌خواید راهکار ارائه بدین، چه راهکارهایی رو ارائه می‌کنید؟
قبل از اینکه وارد اون موضوع بشیم، اجازه بدید من یکی دو نکته در مورد پیامدهای سیاست آزادسازی مطرح کنم، چون اشاره شد به اینکه نمونه های مثل هلند یا کانادا یا برخی ایالات های آمریکا نشون داده که آزادسازی ممکنه موجب افزایش مصرف بشه. یک عاملی که در مورد هلند و ایالات آمریکا نادیده گرفته شده اینه که محیط موضوع مورد مطالعه بسته نبوده، یعنی میتونستن مصرف کنندگان دیگری وجود داشته باشن که به افزایش مصرف انجام میده. هلند رو میدونیم که یکی از جاذبه های توریستیش اتفاقا وجود همین کافی شاپ هایی است که مواد مخدر رو با آزادی میفروشن، بنابراین عده زیادی مصرف کننده از بیرون هلند بهش وارد میشن. همونطور که در آمریکا شما هم میدونید برخی ایالت های همجوار که فروشنده آزاد این مواد هستن باعث جلب مشتریانی از ایالت‌های همجوار میشن برای اینکه اونها بتونن استفاده بکنن از این بابت. این یک عامل مهمی است که در این زمینه باید اندازه گیری. اما در مورد سیاست‌گذاری، اولین مسئله که در هر سیاست‌گذاری باید یک سیاست‌گذار در نظر بگیره وقتی بحث سیاست‌گذاری عمومیه، یعنی ما می‌خوایم از منابع عمومی و به عنوان یک اقدام عمومی در مورد یک امر تصمیم بگیریم، این است که آیا این اقدام لازمه؟ یعنی ما به عنوان سیاستگزاران آیا باید در این زمینه تصمیمی بگیریم یا نگیریم؟ مثلا آیا سیاستگزاران موظفن در مورد اینکه شما چه لباسی بپوشین تصمیمی بگیرن؟ نه، چون این یه امر شخصی است، بنابراین اشخاصن که باید تصمیم بگیرن چه لباسی بپوشن. حالا اینجا در مورد مصرف موادی مانند ماریجوانا این سوال پیش میاد. فرض رو بر این بذاریم که ماریجوانا بیش از سایر مواد به اصطلاح مخدر یا محرکی که مورد نظر ماست زیان‌آوره، در حالی که می‌دونیم در این مورد تردیدها و حتی مطالعات برعکس وجود داره. ولی با این فرض جلو بریم، اینجا شخص داره به خودش صدمه ای میزنه. سوال اول این است که آیا سیاستگزار باید باعث جلوی این صدمه زدن شخصی رو بگیره یا نگیره؟ یعنی عموم چه حقی یا چه مسئولیتی دارن در مورد اینکه جلوی این صدمات شخصی رو بگیرن؟ ممکنه این موضوع مطرح بشه که خب اینا اگر این کار رو نکنیم، اینا بار اضافه درست میکنن برای سیستم سلامتی کشور، حالا چه به لحاظ روانی که خانم دکتر میانجی اشاره کردن، چه به لحاظ به اصطلاح جسمی و بدنی. خب یک موضوع مهم این هستش که چرا اصولا سیستم خدمات بهداشتی و درمانی کشور باید اینجور خدمات رو پوشش بده وقتی افراد میخوان به خودشون ضرر بزنن؟ مثلا فرض بکنید ضرری که ناشی از پرخوری افراد میشه، چرا ما باید این رو پوشش بدیم؟ همونطور گفتم هم نظام‌های مالیاتی وجود داره برای جلوگیری از این موضوع، هم اینکه این موضوع رو از اعداد خدمات به اصطلاح بیمه‌ای خارج بکنن تا بار به جایی که بر دوش جامعه بیفته بر دوش به اصطلاح خود فرد بیفته. بنابراین اولی ملاحظه این موضوع است، موضوع حق و مسئولیت در مورد تصمیم شخصی افراد. دومین مسئله پیامدهای سیاست‌های موجود هست که در حال حاضر ما می‌دونیم که مبارزه شدیدی میشه با توزیع و مصرف و تولید این مواد. آیا این سیاست‌ها به هدف‌های خودشون رسیدند و اگر نرسیدند چه پیامدهای منفی دیگری به بار آوردن؟ وقتی مجموعه اینها رو در نظر می‌گیریم با یک سیاست جدید می‌خوایم مقایسه کنیم، اون وقت به ما امکان سیاست‌گذاری واقع‌بینانه میده. سومی که سیاست‌هایی که ما در نظر داریم یا هدف‌هایی که برای این سیاست می‌ذاریم چقدر امکان پذیر برای اجرا. خب می‌دونید مثلا در همین زمینه مواد مخدر خیلی ایده ها مطرح شده، خیلی سختگیری ها مطرح شده، هدف‌های بزرگ گذاشته شد، ولی به هیچ کدومش حتی به مراتب پایینش نرسیدیم به دلیل ضعف سیستم قانونی، ضعف سیستم اجرایی، نبود سیستم قانونی که مردم رعایتش کنن، ضعف فرهنگ رعایت قانون در اینجا، فساد و بسیاری از چیزهای دیگه. بنابراین سیاست جدید رو هم یا هر سیاست دیگری هم که می‌خوایم اعمال کنیم باید چقدر امکان داره که جلوی اینها رو بگیره و در نهایت ما باید ببینیم پیامدهای به اصطلاح ناخواسته این سیاست‌های جدید چه چیزی خواهد بود و این پیامدها رو چطور و تا چه اندازه میشه کنترل کرد و جلوی اونها رو گرفت.
خانم میانجی نظر شما رو هم بشنویم، شما فکر میکنین که چه راهکاری وجود داره برای کنترل مصرف موادی مثل ماریجوانا و همینطور مقابله با پیامدهای احتمالی ناشی از قانونی شدن یا مصرفش؟
در درجه اول آموزش وسیع هست، آموزش وسیع دانش آموزان، جوانان و جامعه و خانواده ها در مورد این ماده مثل ماریجوانا، الگوهای مصرفش، در چه شرایط این مصرفش مشکل ساز نیست یا در چه شرایطی خیلی میتونه مشکل ساز باشه، آموزش و آموزش و آموزش و همونجوری که آقای دکتر شکری فرمودن تابو شکنی کنیم و اجازه بدیم که در مورد این صحبت بشه در اماکن مختلف، خانواده با بچه‌ها بتونن صحبت کنن بدون اینکه اوور ریاکت کنن، بیشتر جنبه فهمیدن اینی که دلیل مصرف یا تمایل به مصرف چی هست و شکل اون مصرف چی هست باشه. در درجه دوم دسترسی منظم همونجور که عرض کردم خدمتتون به خدمات سلامت روان هست و غربالگری افراد هست اگر که ماریجوانا مصرف میکنن که مطمئن بشن که اون بیماری های زمینه ای یا اگر سابقه روانپزشکی، اختلال روانپزشکی خانوادگی مثل سایکوز، اسکیزوفرنی، بایپولار و غیره وجود داره بتونن مصرف کنترل شده و زیر نظر انجام بدن. مسئله دیگه در سطح فردی اینه که من به نوجوانان و به بزرگسالان جوان به شدت توصیه میکنم که از مصرف مکرر بپرهیزن به خاطر اینکه مغزشون در حال تحول رشد هست و آسیب‌های شناختی و آسیب‌هایی که روی عملکرد اجرایی مغزشون میگذاره میتونه برگشت ناپذیری باشه. درنچه سن اینجا خیلی مهم هستش و همچنین اگر افراد میبینن که دارن مصرف میکنن برای خود درمانی، برای فرار از احساس افسردگی، برای فرار از استراب، از عصبانیت، از خشم، این یک زنگ خطر هستش. این رو حتما باید برن و زیر نظری متخصصی یا با پزشکی خانوادهشون صحبت کنن و بتونن اون مشکلی رو که اون زیر هست، چون اینجا فقط برای تفریح نیست دیگه، اینجا دارن خود درمانی میکنن و ما خود درمانی توسط مواد مخدر و الکل در خیلی جاها و به خصوص در ایران خیلی زیاد می‌بینیم. اینو به شکل زنگ خطر بگیرن. اون مسئله‌ای که حالا اگر افسردگی، اگر مشکل خشم هست، اون رو جور دیگه در واقع بهش بپردازن، و بین مصرف اینه که مصرف ماریجوانا در یک جمع دوستانه که جنبه معاشرت اجتماعی داره و مصرف تنهایی یا مصرف مکرر تفاوت زیادی هست. برای همین من فکر میکنم چه در سطح فرد چه در سطح اجتماعی صحبت کردن و باز کردن مدل‌های مصرف و اینه که کجا خطرسازه، کجا زنگ خطره و کجا ما پیشگیری لازم داریم در اولویت هستش.
آیه شوکی، نظر شما رو هم بشنویم که چطور اگر که بخواد یک جامعه‌ای کنترل کنه ماریجوانا رو و مصرفش رو، به ویژه جامعه ایران رو در نظر بگیم و حکومت ایران رو در نظر بگیم، چه راه‌هایی پیش روش هست؟
من باز تاکید میکنم این بخش آموزشی که خانم دکتر میانجی اشاره کردن بسیار مهم هست. ببینید، ما یک سری فاکتورهایی رو نباید فراموش بکنیم. اینکه اصلا ابتدای برنامه بهش صحبت شد، چرا افراد به این سمت کشیده میشن، شاید با اهرم‌های دیگری و مکانیزم‌های دیگری مثل ارتباط دادن این دسته افراد با بدنه روانشناسان و کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن شاید بشه اصلا از اونجا جلوش رو گرفت. یعنی خیلی ما نگاه نکنیم که صحبت و تمرکز روی سوء استفاده از ترکیبات که بدن رو وابسته میکنه شاید نقطه آشیلی باشه برای اینکه ما بخوایم اثرگذار باشیم. نه، گاهن ما اگر بتونیم این آموزش و این بخش زیرساخت‌ها رو گسترش بدیم و بیشتر گسترده‌تر ببینیم و اجازه بدیم که روانشناسان بتونن بهتر نقش خودشون رو نشون بدن و همونطور که گفتن این تابوشکنی انجام بشه و تو خانواده‌ها بتونن راحت صحبت بکنن. مثلا اگر یک نوجوانی بتونه راحت به والدین خودش بگه که من شنیدم، چون من این رو دیدم از کلاینت‌های خودمون که از با من در ارتباط بودن، یه مادری به من گفتن که پسر من استفاده کرد و دختر من که خواهر کوچکترش بود دیده که برادرش داره استفاده میکنه، مشتاق شده که از اون سمت بیاد. ولی خب خانواده خیلی خیلی راحت نبودن در رابطه با این که صحبت بکنن. شاید این تابو شکنی و اجازه دادن و حرف زدن خیلی موثر باشه.
متشکرم از هر سه میهمان این برنامه: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، فهیمه میانجی، روانشناس از مونترال کانادا، و سیامک شکری، دکترای شیمی دارویی از شیکاگو. و ممنونم از شما که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید. شب و روزتون خوش.